صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو گفتگو. در ادامه برنامه امروز، برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی،
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه قرار هست درباره جهانبینی انقلاب اسلامی صحبت کنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
ظهور آمریکا در عرصه سیاست ایران از دهه 30 قرن گذشته شمسی و با سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332 آغاز شد و این فرایند تا کنون نیز با خصمانه ترین شیوه در مقابل اراده ملت ایران برای اتحاد و استقلال ملی ایستاده است. به عبارت دیگر، دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی استقلال خواهی بوده است که مخاطب اصلی آن در روابط بین الملل دشمنی های ایالات متحده آمریکاست. بر این اساس، با توجه به هویت استقلال خواهانه انقلاب اسلامی در مقابله با وابستگی سران رژیم گذشته به آمریکا، از همان ابتدای انقلاب تا کنون این کشور در مقابله با جمهوری اسلامی آرایش خصمانه گرفته است. از حمله به طبس تا حمایت از رژیم بعث عراق در جنگ 8 ساله، قطع روابط دیپلماتیک با ایران انقلابی، 40 سال تحریم و باز کردن شدیدترین جبهه جنگ شناختی و رسانه‌ای تاریخ علیه ملت ایران از جمله اقدامات آمریکا بوده است که دشمنی‌ها را تشدید کرده و می‌نماید. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که هویت و جهانبینی انقلاب اسلامی چگونه برآورد می‌شود و علت 4 دهه دشمنی ایالات متحده آمریکا با این انقلاب چیست؟
از شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در برنامه امروز گفتگوی سیاسی، همونطور که عرض کردم، درباره هویت و جهانبینی انقلاب اسلامی می‌خوایم صحبت بکنیم و نگاهی هم خواهیم داشت به چرایی دشمنی بی‌پایان آمریکا با این هویت، با این نگاه و با این جهانبینی. آقای دکتر اصغر ایمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه همکاران محترمتون، ویژه ملت شریف و وفادار کشور جمهوری اسلامی، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید. یک تعریفی از این هویت انقلاب اسلامی ابتدا برای شنوندگانمون داشته باشیم و ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی که داره، چرا خیلی‌ها این اعتقاد رو دارن، نه فقط در داخل خود کشورمون، اندیشمندان هم منطقه‌ای و هم جهانی نگاه رو دارند که یک حرف جدیدی و به تعبیر دیگر ایدئولوژی جدیدی در عرصه جهانی مطرح شد. این هویت و این نگاه متفاوت چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی داره؟
بله، قبل از سال 57 پیروزی انقلاب اسلامی کل دنیا در واقع به دو دسته تقسیم می شد، بلوک شرق و بلوک غرب. مفهوم این حرف در ادبیات سیاسی یعنی این که همه کشورها یا بایستی که گرایشی به شرق می داشتن یا بایست گرایشی به غرب می داشتن. خب در خود اروپا هم همچین موضوعی بود، مثل آلمان شرقی و آلمان غربی که این دیوار برلین بعدها توسط مردم تخریب شد. بنابراین سال 57 در این عرصه کشمکش هژمونی شرق و غرب یه دفعه یک نگاهی از درون در واقع کشور ایران اسلامی عزیز با نگاه فقاهت و اسلام خواهی برون زد و تبلور یافت و دامنه این تبلور فقاهت و مرجعیت و روحانیت باعث شد که مردم که زمینه این گرایش رو داشتن و عقبه این گرایش رو داشتن، خب ابتدا به ساکن درون مرز خودشون رو تطهیر کنن از نظامی که وابسته به غرب و امریکاست. خب همه حضار هم میدونن که سال 57 با رهبری حضرت امام رحمت الله علیه مردم شاه رو، که نگیم شاه رو بلکه بگیم تمام سیطره غرب مخصوصا انگلیس و امریکا رو، بساطش رو جمع کرد و از داخل مرزها بیرون گذاشت و تحت شعار در واقع مستقل نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی عملا در واقع نظام حاکم رو کنار زد و یک اندیشه نو و یک نوآوری جدید در عرصه نظام و حکومتداری ایجاد شد. خب خود جمهوری اسلامی همه مردم میدونن که در طول هزاران سال قبل هم سابقه ساختاری نداشت که بخوان الگویی ازش بگیرن، لذا از این جهت جمهوری اسلامی یه نوآوری بود در عرصه سیاست و عرصه بین الملل، به دلیلی که خب عرض کردم هیچ جامعه‌ای قبل از این تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی مخصوصا با نگاه فقاهت وجود نداشت و مرجعیت وجود نداشت. به همین دلیل می توانیم به یقین بگیم که نظام جمهوری اسلامی نه تنها نوآوری داشت بلکه یک پدیده هژمونی جدید در عرصه بین‌الملل به وجود آمد تحت عنوان جمهوری اسلامی. و این جمهوری اسلامی خب ابتدا به ساکن موضع خودش رو در دنیا مشخص کرد و با همین شعار نه شرقی نه غربی اعلام موجودیت کرد و اساسنامه خودش رو در واقع بر چهار پایه قرآن، سنت، اجماع و عقل در واقع پایریزی کرد و بدون برداشت از قوانین اروپایی ها و شرقی ها اساسنامه ای نوشت که درخور شأن و شایستگی کشور نوآوری مثل جمهوری اسلامی باشه که تا الان هم قانون اساسی ما به عنوان بالاترین سند رسمی حاکم بر تمام نظام های کشوری ما در همه ارکان و در همه ساختارهای ما حاکمه و هر نوع مصوبه‌ای در مجلس و هر نوع در واقع مصوبه‌ای در دولت همه اینها بایستی که تبعیت بکنن از زیر مجموعه‌ای به نام در واقع قانون اساسی. لذا نظام جمهوری اسلامی با همین شکل و شمایل وقتی که جلو رفت، خب هم شرقی‌ها و هم غربی‌ها احساس خطر کردن، این نوآوری رو نمیشناختن، سری واکنش بهش نشون دادن. خب اولین واکنش تلخی که هم شرقی ها و هم غربی ها دست به دست هم دادن این بود که خب صدام رو در واقع در پیشگاه مردم عزیز ما علم کردن و این جنگ یا این دفاع در واقع مقدس یا این دفاع 8 ساله رو بر ما تحمیل کردن، چرا که اونها با یک پدیده‌ای روبرو شدن که این پدیده رو احساس می‌کردن که قراره که یک سهمی از سهمای در واقع هم قدرت رو در اختیار بگیره در جهان و هم قلوب و هم ملت‌ها رو در اختیار بگیره. همه تلاش غرب و شرق هم از ابتدا به همین منوال و همین روند شکل گرفت که نگذارن جمهوری اسلامی پا بگیره. برای همین خب ما در بسیاری از مقاطع دوران این ابداع و نوآوری جمهوری اسلامی شاهد بسیاری از ترورها بودیم، بسیاری از عملکردهای معارضین در غرب کشور، در جنوب کشور، در شمال کشور، در سیستان و بلوچستان و حتی مجاهدین خلق و توده‌ای ها و چریکای فدایی در داخل مرکزیت پایتخت در شهرها شروع کردن به ترور و ناامنی کردن که یه بخش مهمی از انرژی مردمی یعنی پتانسیل نظامی مردمی گرفته شد که خب تقریبا بیش از 170 هزار شهید در این مسیر داده شد. خب من به واقع به عنوان کسی که خب انقلاب شد سنم در واقع جوان بود، 17-18 سالم بود در اون شرایط و خوب و بد رو تشخیص میدادم و داخل بطن جامعه بودم، به وضوح و به آشکارا ما دیدیم که خب ما نه ارتش در واقع منسجمی داشتیم نه سپاهی داشتیم، فقط امیدمون به خدا بود و پتانسیل و نیروی مقاومت مردمی بود که در این مسیر در واقع خدا به ما کمک کرد، نصرت به ما داد و مردم اون دایره قدرتی خودشون رو متمرکز کردن زیر سایه رهبری، زیر سایه حضرت امام، هم تونستن فائق بشن و پیروز بشن بر همه ناامنی‌های داخلی و هم تونستن که در واقع مرزها رو حفظ بکنن از نگاه دشمن. من یه نکته خیلی حیفم میاد وقتی به تاریخ انقلاب اسلامی آقای حسینی وقتی می‌نگرم، بعضی وقتا تو جریانات سیاسی بعد از سالهای 80 ما می‌بینیم یه اسمی از این اسامی مثل آقای میرحسین موسوی بولد میشه، میگن اگر ایشون نبود جنگ در واقع مثلا فرض بفرمایید که به انحطاط میرفت یا مثلا به کمرنگی میرفت، ایشون بود
نخست وزیر دفاع. آره مقدس
بله ازش در حالی که من با علم معلمین و با منطقم و با اسنادی که در اختیار داریم، شما چطور ممکنه خورشید تابان امام رو ندیده بگیرید، اون نفوذ کلام، اون در واقع تسخیر کننده یه قلوب رو شما ببینید؟ حداقل از لحاظ کاریزمایی، اینو ما نمیگیم، این رو آرشیو شما صدا و سیمایی ها میگن، که وقتی مردم میرفتن به چهرهشون نگاه میکردن ناخواسته گریه میکردن، این نگاه غیر از شوق و عشق و علاقه نبود. چطور ممکنه ما این خورشید تابان فقاهت و مرجعیت رو ندید بگیریم و بعد یه شخصی که در واقع در گذشته هیچ آثار درخشنده‌ای نداشته الان ما بیایم به عنوان در واقع یک شخصیت نفر اول ممتاز قرارش بدیم، بگیم آقا بله ایشون نخست وزیر دوران دفاع؟ یا مثلا شخص
دقیق بشیم همون اسنادی که اشاره کردید،
بله
چه بسا عکس این موضوع،
بله یا مثلا فرض فرمایید که من اینها رو فقط تذکر میدم به شنوندگان برن تاریخ رو بخونن، شخصیت‌های ممتازی مثل مقام اعظم رهبری که اون موقع رئیس شورای در واقع انقلاب بودن، خب این شخصیت اثرگذار بوده در همه ارکان، نماینده حضرت امام بوده
شورای دفاع،
بله بنابراین یکی از در خودش تصمیم ساز بوده، خودش تصمیم گیرنده بوده، بنابراین ما بخوایم ایشونو یا مثلا فرض کنیم شهید بهشتی رو خدا رحمت کنه یا آقای حسن حبیبی رو نگارنده در واقع که از ارکان قانون اساسی رو، همه اینا رو ما بخوایم ندیده بگیریم، یا شخصیت‌های ممتاز جنگ رو، فرماندهان بزرگ جنگ رو ما بخوایم ندید بگیریم و بعد بیایم تخم مرغ‌های در واقع سیاسیمون رو بذاریم توی سبد شخصیت‌هایی که واقعا عقبه‌شون چیزی معلوم نیست، اگرم هست دست ماست که ما یک دو تا جلسه هم گفتیم که واقعا
بله صحبت کردیم در مورد. بسیار خب متشکرم، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان، گفتگو سیاسی. سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به هویت و جهانبینی انقلاب اسلامی. بحثمون رو با آقای دکتر اصغر ایمانی آغاز کردیم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر مهدی اقراریان هم به جمع ما پیوستند، عضو شورای شهر تهران که رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر هم هستند. آقای اقراریان سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، چه داخل ماشیناشون درون ترافیک، چه در منازلشون و محل کارشون.
ما بحثمون اگه موافق باشین با آقای دکتر ایمانی ادامه میدیم تا شاید نفسی در خدمت از راه رسید ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. آقای ایمانی که موضوعی رو اشاره کردید جناب عالی در این مرور تاریخی سریعی که داشتید، میخوام یک پرانتزی باز بکنم بعد دوباره برمیگردیم ادامه بحث قبلیمون رو داشته باشیم، چون میدونم بر اساس همین جمله‌ای که جناب عالی بیان کردید برای شنوندگان سوال میشه. در برنامه‌های مختلف مشابه پیامک داشتیم، اشاره داشتید جناب عالی که یک نگاه جدید و حرف جدید با ذیل شعار نشرقی غربی جمهوری اسلامی. چرا این شرق گرایی امروز جمهوری اسلامی با اون شرق اول انقلاب متفاوته و جمهوری اسلامی از مسیر خودش و از آرمان انقلاب خودش فاصله نگرفته؟
عرض کنم که آقای حسینی، دشمن همیشه توی صحنه همه مسائل رو در واقع وارونه جلوه میکنه. این رو من به واقع عرض کنم. ببینید بعضی وقتا به ما هم میگن که آقا شما که شعار نه شرقی نه غربی میدادید فقط جمهوری اسلامی، چرا الان گرایش پیدا کردید به چین، به شوروی؟ میگم اشتباهتون در اینه، اونا به ما گرایش پیدا کردن، اونا به ما نیازمند شدن. شما ببینید در زمان جنگ این رو همه میدونن که خود چینی ها در واقع خود روسیه ها عملا کمک میکردن به صدام، به ما در واقع حتی یه دونه فشنگ نمیدادن. الان تو همه مناسباتشون از ما دعوت میکنن، میدونن که لیدر در واقع حداقل غرب آسیا و داخل وسط آسیا ما هستیم و برای همه تصمیم. حتی شیوخ عرب نشین هم هر تصمیم میخوان بگیرن حتما یه پای میزنن. بس اونا به ما در واقع وصل شدن و اونا با ما ارتباط برقرار کردن، ما گرایشی به اونا پیدا نکردیم. اما این گرایش رو اگر بگیم که خب بس چرا ما کالا در واقع فرض بفرمایید که از کشورهای چینی و شرقی وارد میکنیم، ما یادمون باشه ما نبایستی که واقعا حقایق رو وارونه جلوه بدیم. تمام دنیا مراودات در واقع مالی دارن، اقتصادی دارن، تجاری دارن، حقوقی دارن. اگر ما با چین یا با روسیه و شوروی سابق و کشورهای دیگه حتی اروپا الان داریم وارد مذاکره میشیم، این به معنای وابستگی ما نیست. این به معنای این است که یک کشور مستقلی هستیم با توجه به حفظ منافع جمهوری اسلامی الان وارد مراودات میشیم. هر کشوری که در واقع بتونه بیشترین منافع جمهوری اسلامی رو از هر ابعادی تامین بکنه ما حتما به اون نزدیک میشیم. زاویه مخالف این هم مثلا فرض بفرمایید ما الان کشورهای جدا شده از شوروی سابق رو که به عنوان در واقع آسیای مرکزی ازش نام میبرن، مگر اینا ابرقدرتن؟ ما چرا با اینا نزدیک میشیم؟ ما چرا اصلا رفتیم در واقع تو گروه هایی که اینا هستن مثل شانگهای در واقع وصل شدیم؟ بنابراین این نیست که ما به شرق یا به غرب در واقع تمایل کردیم و این شعار رو از دست دادیم، بلکه به نظر من این قدرت جمهوری اسلامی نه تنها در منطقه بلکه در عرصه بین‌الملل اونقدر قوی شده که دیگران حاضرن. من یه مثال دیگه عینی و معلمی بزنم، اصلا اینا حرفای در واقع فریبنده نیست، خدا نگذره از ما کر. اصلا چرا بایستی که 5+1 بیاد روبروی ما بشینه؟ چرا بایست بشینه؟ با همه صلابت صنعتی که دارن، با همه هژمونی که در دنیا دارن، با همه اقتداری که در شرکت‌های در واقع خاص در سر تا سر دنیا دارن، چرا میان پای میز مذاکره با ما میشینن؟ این نشان از توانایی و قدرت جمهوری اسلامی است. ما چرا در این زمین ها شک میکنیم؟ چرا انقدر وانمود میکنیم که آقا نه ما کسی نیستیم، نه ما واقعا در عرصه جهانی کسی هستیم؟ شما ببینید وقتی که در زمان شاه، من عرض کردم زمان که انقلاب شد که 17 سالم بوده دیگه، وقتی که ما بحث کاپیتولاسیون مطرح میشه، ما حتی اجازه نداریم به یه سگ امریکایی در واقع یه لگد بزنیم، ولی میریم اون ور دریای مدیترانه کشتی های در واقع انگلیسی ها رو میگیریم و میاریم اینجا و اون حرکاتی که اون انجام دادن متقابل مثل میکنیم، این نشان از اقتدار ماست. ما وقتی که سر تا سر دریای عمان و همه اقیانوس ها رو امنیتش رو ما برقرار میکنیم و اجازه نمیدیم که دیگه مسائل کشتی دوزی و نفت دوزی اتفاق بیفته، این نشان از قدرت ماست. بنابراین این حرف رو من جمع‌بندی میکنم که ما مقتدرانه در واقع پای شعارمون ایستادیم، نه شرقی نه غربی. این نه تنها در عمل، در شعارم هست، خود مقام معظم رهبری هم فرمودن که ما مستقلیم و اگر هم با یک کشوری در واقع ارتباط برقرار میکنیم، این به جهت وابستگی نیست، این به جهت در واقع نوعی تعامل با کشورهاست با نگاه در واقع حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران. اما دو تا نکته هم هست، حالا آقای دکتر رم فرصتی پیدا بکنن در واقع نکته ای رو عرض بکنن، اما من قبل از این هم میخواستم که ما بحث امریکا رو چون داریم الان واقعا که یه تاریخی از جمهوری اسلامی، امریکا رو من همیشه در همه ابعاد جمهوری اسلامی به دو دسته تقسیم میکنم، امریکای قبل از انقلاب اسلامی و امریکای بعد از انقلاب اسلامی. ما یادمون باشه امریکای قبل از جمهوری اسلامی امریکایی بوده که در واقع با بعد از انقلاب اسلامی از لحاظ استراتژیکش هیچ تغییری نکرد آقای حسینی، یعنی امریکای زمان شاه، امریکای زمان رضا شاه و امریکای زمان بعد از انقلاب هیچ تغییری از لازما نکرده. چرا؟ چون امریکایی ها یاد گرفتن هر جا برن منافعشون رو حفظ بکنن، غیر از منافعشون به چیز دیگه فکر نمی کنن. شما نگاه کنید سال 1883، سال 1262 اولین ورود امریکایی ها به کشور ما بوده. چه کار کردن با ما؟ امریکایی‌ها سال 1262 که وارد کشور ما شدن، 1262 یعنی بودن 180 سال پیش وارد کشور ما شدن، 20 نفر از جاسوسانی که در به عنوان کشیش اینها در واقع با خودشون همراه کردن و این 20 تا کشیش رو توی کشور پراکنده کردن. چرا؟ چون گفتن خود امریکایی‌ها توی استراتژی‌هاشون گفتن ایرانی‌ها در واقع شیعن مسلمانن، تا زمانی که شیعه هستن و مسلمان هستن هیچ وقت در واقع تبعیت از ما نمی کنن. اونها قانونی دارن، آدابی دارن، در واقع ادیانی دارن که با ادیان ما در واقع در تناقضه. بنابراین کشیش اولین وردشون رو با 20 نفر کشیش وارد کشور در جمهوری اسلامی کردن، کشور ایران کردن و اینا رو پخش کردن و اینها اثر حقوقی گذاشت. خوب دقت بکنید، تا زمان سال 1356 بیش از در واقع 80 کشیش امریکایی در ایران فعالیت میکرده. من سوالم از همه سیاسیون این است که این 80 کشیش در ایران چه کار میکردن؟ اینا میرفتن بلال میکاشتن؟ نه، اینا داشتن دین ما رو از ما میگرفتن. تمام فحشایی که اتفاق افتاده، تمام در واقع بدحجابی ها، بیحجابی ها، مشروب خوری ها، تمام فسادهایی که در زمان شاه شده، همه اینا من نشأت گرفته از اقداماتی بودی که در واقع امریکایی‌ها در کشور ما کردن. اما بعد از انقلاب خب حد غارت هم می‌بردن. خب خود شما می‌بینید تمام مثلا در زمان آقای مصدق، وقتی که مصدق نفت رو از انگلیسی‌ها گرفت، شما فکر می‌کنید در دامن جمهوری، در دامن مردم انداخت؟ نه، در دامن امریکایی‌ها انداخت. امریکایی‌ها اومدن قرارداد بستن، قراردادهای سه جانبه، یک کنسرسیوم سه جانبه بود بین فرانسه، بین انگلیس، آلمان و امریکا، انگلیس، آلمان و امریکا. این سه نفر آمدن قرارداد بستن با شاه ما که آقا تمام شرکت‌های نفتی و تمام استخراج نفت شما رو ما تا 50 سال شما حق ندارید به هیچ کسی واگذار کنید. این اسنادش موجوده. پس بنابراین امریکای زمان قبل از شاه و امریکای بعد از زمان انقلاب از لحاظ هژمونی غارتگرانه وحشیگرانش نسبت به کشور عزیز ما هیچ تغییری نکرده، فقط اونور انقلاب با یه روی کرده در واقع مسالمت آمیز کشور رو غارت میکرده، الان با نگاه در واقع خدمت شما هست که مهار با عنوان در واقع انتقام جویانه، با نگاه در واقع خشمانه و غضبناک داره وارد عمل.
خیلی متشکر آقای اقراریان، خدمت جناب عالی باشیم. در بخش ابتدایی ما با آقای دکتر ایمانی درباره هویتی که انقلاب اسلامی ایجاد کرد، جهان بینی متفاوت و ایدئولوژی متفاوتی که انقلاب اسلامی در عرصه جهانی مطرح کرد صحبت کردیم، هم دیدگاه جناب عالی رو در این زمینه بشنویم و هم همین نکته‌ای که در بخش آخر آقای ایمانی بهش اشاره کردن، نوع تقابل آمریکایی‌ها و ملت ایران یک سابقه و سابقه طولانی داره و میتونیم بگیم که شعار مرگ بر آمریکا از 16 آذر 32 آغاز شده و از اونجا در قاموس سیاسی ملت ایران بوده. از این منظر هم به موضوع بپردازیم، چرا یه ظهور شعار مرگ بر آمریکا از 70 سال پیش تا به امروز.
شما اشاره داشتید به بحث هویت جدیدی که انقلاب اسلامی ایجاد کردش و شاید در تعابیری از اون تحت عنوان هندسه جدید جهان نام برده میشه، هندسه‌ای که دیگر تک قطبی نیستش و تبدیل به یک هندسه چند بعدی شده، هندسه‌ای که در اون کشورهای آسیایی و کشورهای جنوب شرق آسیا و جنوب غرب آسیا اثرگذار هستند و می توانند در آینده جهان نقش بسیار اساسی و جدی داشته باشند. اگر به عقب برگردیم و در حوزه دانش بخوایم صحبت بکنیم، چون دانش‌ها هستند که هویت ساز هستند، ما می‌بینیم که یک تمرکزی در دنیا وجود داره در محیط شرق آسیا که از اون محیط شرق آسیا ما کشوری مثل ژاپن و چین رو می‌تونیم نام ببریم که اونها بسیار در حوزه تمدن کنفوسیوسی تأثیر گذارن. در کنار اون در منطقه غرب آسیا ما ایران عزیز رو داریم که بیش از چند هزار سال تمدن داره و این تمدن چند هزار ساله محل تولید دانش، فکر و اندیشه بوده و بعد به غرب که میریم ما غرب تمدنی رو مشاهده میکنیم که از اون کشورهای مثل یونان و همچنین کشوری مثل ایتالیای فعلی و روم اون زمان رو مشاهده کنیم. میخوام بگم این سه ناحیه در دنیا نواحی بودن که همواره حوزه تمدنی و تفکر و اندیشه شناخته شده هستند که در طول تاریخ بشر سوابق اینها مشخص است. یعنی شما ایران و منطقه بین‌النهرین رو میبینید که حوزه تمدنی، از اون طرف منطقه شرق آسیا رو میبینید با محوریت چین و ژاپن، تمدن کنفوسیوسی که اونجا مشاهده میکنید و تمدنی که از دوره شاید مثلا افلاطون و از دوره ارسطو به این ور شناخته شده هستش در منطقه اروپا. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته از منظر تاریخی این هستش که بعد از قرون وسطا ما شاهد این هستیم که غرب در یک اتفاقی و در یک غروبی که در شرق داره اتفاق میفته حرکت میکنه به سمت این که در مقابل نهاد کلیسا و نهاد دین به دلیل اشکالاتی که بهش وارد بوده بیاد و با نگاه به فلسفه جدیدی که برای خودش طراحی میکنه مسیر خودش رو دنبال بکنه. در این 400-500 سال گذشته غرب دچار تغییر و تحولات متنوعی میشه که الان موضوع برنامه نیست. یعنی از منظر فلسفه سیاسی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم میبینید که دوران مختلفی رو طی میکنه. آقای اشتراوس در اون کتابی که تحت عنوان فلسفه سیاسی چیست داره، آقای فرهنگ رجایی همونو ترجمه کرده، یه اشاره‌ای داره به این سیر تطوری که در حوزه فلسفه سیاسی غرب اتفاق میفته. چون وقتی ما راجع به هویت داریم صحبت میکنیم، راجع به جهانبینی داریم صحبت میکنیم، در اصل راجع به چرایی و چیستی داریم صحبت میکنیم. این چرایی و چیستی در حوزه ادبیات سیاسی در بحث مربوط به فلسفه سیاسی دنبال میشه و این فلسفه سیاسی غرب از دوره یا زمانی که شما فرض بکنید با شهریار آغاز میشه و از ماماکیاول آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه تا نیچه و دیگران و روسو و اصحاب قرارداد اجتماعی، همه این شخصیت های فلسفی که غرب ما میشناسیم تا به امروز، اینها یک عنصری رو دارن به سمتش حرکت میکنن و اون حذف خدا از زندگی بشر هستش. یعنی اون چیزی که اونها بهش میگن متافیزیک، هر چیزی که محسوس نیستش، هر چیزی که قابل اندازه گیری نیستش و حرکت جریان دانش در غرب به سمت یک پوزیتیویستی داره حرکت میکنه که بعدها این پوزیتیویست البته با چالش جدی مواجه میشه و نظریه های مربوط به اثباتگرایی و فرا اثباتگرایی و بعد هم نظریه های پست مدرن عملا خط بطلان نیست بر نگاهی که غرب داره، یعنی خودشون میان و این فضا رو دنبال میکنن. اتفاقی که